بیانیه پایانی قوی ناتو در زمینه هزینه‌ها و نیز روسیه و همچنین ایران در میان اختلاف نظر و انتقاد ترامپ با همکارمان در واشنگتن گفتگو می‌کنیم. متهم کردن برخی مقام‌ها صدا و سیمای جمهوری اسلامی را به ارتکاب جرم به دنبال پخش به اصطلاح اعترافاتی دیگر.
این رفتار اساساً نقض و شرمندگی اونها محسوب میشه. مضاف هم اینکه بسیار از اونها نوجوانای زیر 18 سال هستن.
نخستین بار نیست که صدا و سیمای جمهوری اسلامی نسبت به حقوق اساسی متهمان و بازداشت شدگان بی‌اعتنایی نشون میده.
اعلام عزای عمومی در استان کردستان به دنبال سانحه مرگبار تصادم یک نفتکش با یک اتوبوس در شهر سنندج.
در طول این سالها ما مکرراً شاهد بودیم که ورود و خروج این تانکرها از داخل شهر سنندج صورت میگیره.
اعلام ممنوعیت دیگری در جمهوری اسلامی.
خیلی خیلی عجیب و غریبه که جمهوری اسلامی در شرایطی که در محاصره انواع بحران ها خودش رو قرار داده، چسبیده به بحث حجاب، مانتوهای جلوباز.
فینالیست دیگر جام جهانی 21 تا دقایقی دیگر میزگرد جام جهانی با کارشناسان. اینها همه در مجله نیمه شب رادیو فردا. در بروکسل کنفرانس سران 29 کشور عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در بیانیه پایانی خود تأکید کرد که نسبت به فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در خاورمیانه نگران است. یک راست میریم سراغ همکارمان در واشنگتن نادر صدیقی تا از جزئیات این بیانیه بیشتر آگاه شویم. آقای صدیقی، تأکید بر آنچه که نقش جمهوری اسلامی در خاورمیانه در این بیانیه به عنوان یک نقش ویران کننده یا تخریبگر عنوان شده با اهمیت فراوانی تلقی شده. آیا بیانیه پایانی ناتو به همین مختصر اکتفا کرده؟
آقای خمسه‌پور، کنفرانس سران ناتو در دستور کار خودش مسائل مهم متعددی رو داشت که از مسائل داخلی گرفته تا موارد امنیتی به ویژه در مرزهای شرقی اروپا و از تهدیدهای بین المللی تا موضوع گسترش اون رو در بر می گرفت. این مسائل مهم هم تنها به نشست امسال مربوط نمیشه، بلکه هر دو سال یک بار که رهبران ناتو تشکیل جلسه میدن به بررسی اونها میپردازن و بر سر اونها توافق میکنن. در نشست امسال علاوه بر دشواری هایی که اعضای ناتو با دولت آقای پوتین در روسیه دارن که در صدرشون اشغال بخشهایی از اوکراین و کردستان و تهدیدهای پایان ناپذیر روسیه به ویژه در شرق اوکراین قرار داره، دو مسئله در ارتباط با دو کشور دیگه هم مطرح بود: جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی. در بیانیه پایانی کنفرانس سران ناتو به این دو دولت اشاره شده و در مورد ایران بیانیه به نگرانی اعضای ناتو نسبت به آنچه که تحت عنوان فعالیت‌های بی‌ثبات کننده دولت ایران خلاصه میشه تأکید شده، همونطور که شما در مقدمه گفتین. فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران از دیدگاه آمریکا و متحدانش در ناتو، از برنامه موشکی جمهوری اسلامی گرفته تا دخالت اون از طریق سازمان‌ها و گروه‌های شبه نظامی نیابتی در عراق، یمن، سوریه و لبنان و از مداخلات حکومت ایران در امور داخلی کشورهای منطقه تا اتهام‌ها در زمینه تروریسم رو در بر می‌گیره که در این بیانیه این اقدامات تهران البته محکوم شده. بیانیه همچنین اضافه کردی که خودش رو متعهد میدونه، یعنی ناتو خودش رو متعهد میدونه که نسبت به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران اطمینان حاصل بشه. در مورد کره شمالی هم بیانیه از تمامی جهانیان خواسته تا فشار بر این کشور و از جمله اعمال تحریم‌های سازمان ملل علیه پیونگیانگ رو ادامه بدن تا به گونه صلح‌آمیز تسلیحات اتمی و شیمیایی خودش رو کنار بگذاره. این مختصری بود از بیانیه پایانی کنفرانس سران ناتو آقای خمسه‌پور.
در این بیانیه آقای صدیقی، در بیانیه پایانی سران ناتو، آیا دولت جمهوری اسلامی به گونه مستقیم مورد خطاب قرار گرفته؟
بله، علاوه بر ابراز نگرانی که به اونها اشاره شد، بیانیه پایانی کنفرانس سران ناتو از جمهوری اسلامی ایران میخواد تا به طور کامل به مفاد قطعنامه 2231 شورای امنیت هم عمل بکنه و به اقداماتی که مغایر با این قطعنامه است دست نزنه. این قطعنامه ناظر بر فعالیت‌های موشکی دولت ایرانه. میدونین که تفسیر مفاد اون هم اختلاف‌هایی رو موجب شده. ایران میگه که برنامه موشکیش صرفاً یک برنامه دفاعیه و برای حمل سلاح‌های هسته‌ای طراحی نشده و اصولاً سلاح اتمی نداره که این امر محلی برای اختلاف باشه، ولی آمریکا و متحدانش تفسیر و تعریف دیگری از مفاد قطعنامه ارائه میدن. اخیراً هم اروپا نسبت به خطر موشک‌های بالستیک دوربرد ایران ابراز نگرانی کرد. ببخشید. بیانیه ناتو همینطور از جمهوری اسلامی خواسته تا در مبارزه با تروریسم و دستیابی به راه حل‌های سیاسی برای مسائل منطقه مشارکت و نقش سازنده‌ای داشته باشه.
سپاسگزاریم.
بیانیه ناتو نشون داد که همچنان که یک مقام وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه امروز در واشنگتن گفت، زمینه‌های توافق آمریکا و متحدان اروپاییش در قبال جمهوری اسلامی بیش از اختلاف نظرهایی است که در رسانه‌ها عنوان میشه. آقای خمسه‌پور.
سپاسگزاریم آقای صدیقی. همکارمون نادر صدیقی بود در پایتخت آمریکا. در تهران علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشته صدا و سیمای جمهوری اسلامی با پخش به اصطلاح اعترافات دخترانی که رقصیدن خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام را منتشر می‌کردند مرتکب جرم شده. مشاور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هم به خبرگزاری ایرنا گفته صدا و سیما با انتشار این اعترافات چالش جدی در نقض حقوق شهروندی ایجاد کرده و نظام حقوقی را وارد چالش بین المللی تازه‌ای کرده. وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
پخش اعترافات چند دختر نوجوان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی که رقص‌های خود در اینستاگرام را منتشر می‌کردند با واکنش تند نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مواجه شد. علی مطهری پخش این اعترافات بدون دریافت حکم از دادگاه صالح و همچنین بدون اجازه متهم را مصداق ارتکاب جرم از سوی صدا و سیما عنوان کرد. غلام حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا:
پخش این گونه به اصطلاح اعترافات جایگاه قانونی نداره و از اونجایی که قانون آیین دادگستری کیفری ایران به صراحت رعایت اصول حقوق شهروندی رو در بازجویی ها و در به اصطلاح اعترافی گیری ها و رسیدگی ها تعقیب و هر گونه رفتار قضایی یا انتظامی رو الزامی دونسته، این رفتار اساسا نقض حقوق شهروندی اونها محسوب میشه. مضافا به اینکه بسیار از اونها نوجوانای دیدین جعفر هستند، رعایت اصول خاصی اضافه بر اصول حقوق شهروندی برای این دسته از افراد ضروری مثل حضور وکیل در همه مراحل.
علی مطهری نایب رئیس مجلس با اشاره به اینکه صدا و سیما به گفته او ید طولانی در این رویه دارد، به پخش صحنه‌های از زندگی خصوصی سید امامی فعال محیط زیست اشاره کرد که چندی قبل در زندان درگذشت و مقام‌های مسئول گفتند که او خودکشی کرده. آقای مطهری همچنین به پخش دادگاه‌های معترضان انتخابات سال 88 اشاره کرد که به گفته او هنوز اتهام آنها ثابت نشده بود. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس:
همونطوری که آقای مطهری اشاره کردن، متاسفانه این نخستین بار نیست که صدا و سیمای جمهوری اسلامی نسبت به حقوق اساسی متهمان و بازداشت شدگان بی‌اعتنایی نشون میده و حقوق مدنی اونها رو که در قانون اساسی و در قوانین جاری جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده زیر پا میذاره. اتفاقی که با اطمینان میشه گفت منجر به افزایش بیش از پیش شکاف بین جامعه و هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی و همینطور افزایش بی‌اعتمادی و نارضایتی از دستگاه اصلی تبلیغاتی در جمهوری اسلامی یعنی صدا و سیما خواهد شد.
غلامرضا کاتب عضو ناظر مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما نیز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اقدام این رسانه در پخش نمایش اعترافات دختران رقصنده در اینستاگرام را غیر قانونی و غیر اخلاقی دانست و گفت با شکایت‌های متعدد از صدا و سیما شورای نظارت این سازمان هفته آینده به این شکایت‌ها رسیدگی می‌کند. اما با وجود این محمود صادقی نماینده اصلاح طلب مجلس که خود حقوقدان است در گفتگو با خبرگزاری ایرنا به شدت از رویه صدا و سیمای جمهوری اسلامی انتقاد میکند.
صدا و سیما رفتارهای بسیار غیر حرفه‌ای داره در برخورد با واقعیت‌های عرصه اجتماعی و سیاسی و بیشتر سایه در واقع سنگین جنایی در سیاست و عملکردش هست.
روز سه‌شنبه مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما از پخش اعترافات تلویزیونی دختران جوان رقصنده در اینستاگرام دفاع کرد و گفت این برنامه محصول معاونت اجتماعی نیروی انتظامی بوده و حتی مقام قضایی درخواست کرده بود تا موضوع این افراد حتما رسانه‌ای شود. با وجود این روز چهارشنبه خبرگزاری صدا و سیما از قول یک منبع آگاه قضایی اعلام کرد اعترافات مائده حجبری که در مستند بیراهه شبکه اول سیما پخش شده با مجوز قانونی نبوده است. این منبع بدون نام قضایی خبرگزاری صدا و سیما حتی گفته قاضی پرونده از پلیس فتا و معاونت اجتماعی ناجا خواسته بود پیش از پخش این اعترافات حتما جزئیات آن به اطلاع قاضی برسد که بدون توجه به نظر قاضی این اعترافات در این مجموعه پخش شده است. غلام حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا:
اگر جرم این افراد به اصطلاح از جمله جرائم منافی عفت هست، الزاماً باید همه تحقیقات به وسیله مقام قضایی انجام بشه. از این رو این شخصی که در مقابل این افراد نشسته حتما مقام قضایی نیست. اگر مقام قضایی هست، حق نداره ضبط کنه و منتشر کنه، چون محرمانه هست. تمام مراحل تحقیقاتی محرمانه هست و به هیچ عنوان حق انتشارش نداره. این افراد به خصوص وقتی که متهم میشن به جرائمی مثل جرائمی که اصطلاحاً در قانون جرائم علیه عفت عمومی یا منافع عفت تعریف میشه، شرایط سختری داره و مشخصا انتشار هر بخشی از تحقیقات ولو این که خود شخص هم موافقت کرده باشه مجاز نیست. دلیلی که به اصطلاح گفته میشه موافقت ممکنه کرده باشن این هست که این افراد را بازجو در مقابل اتهامات بسیار سنگین مثل اشاعه فساد و فحشا قرار داده که مجازاتش 10 سال زندانه و اونها را از طریق ترساندن مجبور کرده به گفتن و راضی شدن که در مقابل دوربین قرار بگیره.
در اردیبهشت سال 97 صفحات پرطرفدار تعدادی از مربیان رقص ایرانی در اینستاگرام از جمله الناز قاسمی، شاداب فراهانی، مائده حجبری و کامی یوسفی با حکم قضایی و به علت آنچه که انتشار محتوای مجرمانه خوانده شده بود مسدود شد. این افراد برای چند روز بازداشت شدند و در همان زمان اعترافات آنها از سوی معاونت اجتماعی نیروی انتظامی ضبط و روز جمعه گذشته از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد.
همچنان در ایران به دنبال حادثه مرگبار برخورد یک نفتکش حامل سوخت با یک اتوبوس مسافربری در شهر سنندج روز چهارشنبه بنابر گزارش‌ها اعتراضاتی در مرکز استان کردستان برپا شد. عبور و مرور تانکرهای سوخت از درون شهر همواره طی سالیان گذشته محل اعتراض فعالان مدنی بوده که در مواردی عبور و مرور تانکرهای سوخت از درون شهر توأم با حوادثی بوده است. رادیو فردا در گفتگو با یک روزنامه‌نگار و فعال مدنی در استان کردستان سابقه چنین سوانحی را جویا شده است. اجلال قوامی:
سال 82 یه تانکر حامل مواد MTBE در سد سنندج سقوط کرد و همون موقع هم فعالان مدنی و فعالان محیط زیستی به این قضیه اعتراض کردند و مسئولان وقت از وزارت نیرو وزارت صنعت اینا قول دادن که این حادثه دیگه تکرار نشه و اجازه ندن تانکرهای حامل مواد شیمیایی و سموم و غیره از داخل شهر سنندج یا از بغل منابع آبی عبور بکنن. اما متاسفانه در طول این سالها ما مکررن شاهد بودیم که ورود و خروج این تانکرها از داخل شهر سنندج صورت میگیره.
چرا با وجود اینکه چند سال شما گفتین تلاش شده بسیار خطرناکه که این خودروهای حامل این بار سوختی از یک شهری عبور کنن، چرا این همچنان ادامه پیدا کرده؟
متاسفانه گوش شنوایی وجود نداره که این مخاطرات و این هشدارها و انذارهای فعالان مدنی و موجزیستی رو در کردستان در بکنه. متاسفانه ما به این نتیجه رسیدیم که جان مردمان در این دیار برای مسئولان ارزشی نداره، که این گونه پس از گذشت 14-15 سال که ما مکرراً حوادثی داشتیم و فاجعه‌ای هم که دیشب روی داد مهر تاییدی زد برای این نگرانی و هشدارهای پی در پی و جدی فعالان مدنی و حقوق بشری در کردستان، متاسفانه کماکان این رویه ادامه داره. هرچند قبلا هم خود مسئولان قول میدادن اجازه ندن که این تانکرها از داخل شهر عبور کنند. پرسش شما این هستش که با توجه به فاجعه دیشب که منجر به کشته شدن نزدیک 20 نفر از شهروندان سنندجی شد، چگونه اینا اجازه دادن؟ این مجوز از کجا صادر شده که یه تانکر حاوی نفت ساعت 12:30 که نصف شب از داخل شهر سنندج عبور بکنه؟ پرسش ما اینه.
با توجه به واقعه وخیمی که اتفاق افتاده و این همه تلفات جانی، اکنون باید چه کار کرد فکر میکنیم؟
خب این پرسش شما اکنون چه باید کرد؟ مخاطبش مسئولان کردستان هستن، هم از استاندار کردستان، هم از شورای شهر سنندج، شهرداری، اینا. متاسفانه جدای از این بحث که این تانکر از داخل شهر سنندج عبور میکنن، و همون موقع هم اعتراض کردیم که اینا با یه مسیر جداگونه خارج از شهر در حاشیه شهر اینا یه لاین جداگانه داشته باشن و از اونجا تردد بکنن. هرچند به این قضیه توجهی نشد، الان این فشار افکار عمومی، جامعه مدنی، شبکه‌های اجتماعی که الان فضاش متفاوت از 12-10 سال پیش، طبعا مسئولان به این خواسته فعالان مدنی باید توجه بکنن و این قضیه دوباره تکرار نشه، چون واقعا احساسات و عواطف مردم در کردستان جریحه دار شده. به شدت مردم نگرانن و منتقدن و نگران از این قضیه که همچین فاجعه‌ای پیش اومده، با توجه به اینکه سابقا این موارد هم در سرباباد بوده، هم در مریوان بوده، هم به نوعی در سنندج بوده، این مسئله تکرار شده. همین پارسال یه سال پیش همین یه تانکر اومد، همین بزرگراه دکتر حسینی که مشرف به ترمینال سنندج که این حادثه دیشب روی داده، همین پارسال یک کامیون از اونجا به اصطلاح سر خورد، افتاد، دو نفر رو کشت. اینه که متاسفانه مسئله تکرار میشه. امیدواریم که دیگر شاهد چنین حوادث و فجایع انسانی در سنندج نباشیم.
اجلال قوامی بود، روزنامه‌نگار و فعال مدنی در استان کردستان. به گزارش سایت های خبری و منابع خبری در ایران، رئیس اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک از ممنوعیت فروش مانتوهای جلوباز اطلاع داده و گفته که این دست مانتوها جمع‌آوری خواهد شد. او همچنین از نظارت و بازرسی هر روزه بر واحدهای تولید و عرضه پوشاک به وسیله 30 گشت 3 نفره تنها در تهران اطلاع داده است. درباره ممنوعیت فروش مانتوهای جلوباز همکارمان الهی روانشاد با یک حقوقدان و کوشنده حقوق زنان گفتگو کرده است. مهرنگیز کار:
خیلی خیلی عجیب و غریبه که جمهوری اسلامی در شرایطی که در محاصره انواع بحران‌ها خودش رو قرار داده، چسبیده به بحث حجاب، مانتوهای جلوباز. و باز عجیب‌تر از اون اینه که رئیس اتحادیه تولید کنندگان پوشاک بر ضد اعضاش داره حرف میزنه و حتی میگه که ای مردم، برین میزون‌ها و خیاطی‌های زیرزمینی رو خبر بدید تا اماکن بریزه اونجا. واقعا من فکر نمی‌کنم در هیچ کشوری نظام حکومتی به اونجا رسیده باشه که رئیس اتحادیه ها اعضا رو تهدید بکنن به رفتار و برخوردهای امنیتی. خب حالا از اینکه بگذریم، اساسا این مانتوهای جلوباز کدوم یک از مشکلات حیاتی ایران رو بیشتر کرده؟
خانم کار، در هفته های اخیر شاهد صدور احکامی بودیم، از جمله محکومیت دختران خیابان انقلاب که در آخرین مورد شاپرک شجری زاده به 18 سال حبس تعلیقی و 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. شما تصور میکنید که در این گیرودار مشکلات، همانگونه که شما گفتید، چرا جمهوری اسلامی این چنین به اینها توجه میکنه؟ هرچند که از همه سو، حتی از سوی برخی روحانیان، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته به خاطر اعترافات تلویزیونی که از دختران رقصنده اینستاگرام گرفته شده.
بقول حقیقتش رو بخواین، من فکر میکنم که در اصل داره فراافکنی میکنه که خبرها اشباع بشه با این گونه مسائل و اینکه جمهوری اسلامی لبه یک پرتگاه بسیار جدی قرار گرفته یه خورده بره تو حاشیه. از نظر کلی من اینجور فکر میکنم. ولی از نظر دیگه ببینید، جمهوری اسلامی با حجاب اجباری سرکوب رو شروع کرده در کشور و حالا هم به نظرش میرسه که شاید باز دوباره با تشدید سرکوب بتونه بیشتر بمونه، برای اینکه احساس رفتن میکنه. به نظر من این گونه است، ولی واقعیت اینه که یه بخش هایی از جمهوری اسلامی کاملا عقل باخته شدن، چون نمیتونن هیچ یک از مسائل کشوری رو حل بکنن، اومدن چسبیدن به قضیه حجاب و این رفتار اخیرشون در مورد خانم شاپره که اصلا ما مستند قانونیشو نمیدونیم چیه و این حکم اساسا در جای منتشر نشده. در مورد اون دخترک مائده اساسا یک کار غیر انسانی اتفاق افتاده، صرف نظر از قانون، صرف نظر از شرع، این کار غیر انسانی بوده و همینطور داره ادامه پیدا میکنه. شما امروز راجع به مانتوهای جلوباز حرف میزنید، نمیدونیم فردا میخوان چیکار کنن، ولی اون چه مسلمه در نهایت جمهوری اسلامی شکست خورده است.
خانم کار، در نهایت سوال از شما این هست که 40 سال از حکومت جمهوری اسلامی در ایران میگذره و 40 ساله که تلاش ها بر اسلامی کردن همه اموره. اگر بخواید مقایسه انجام بدید با قبل از انقلاب، تصور میکنید که جوانان ایرانی به رغم همه آموزه‌های اسلامی چرا این همه در پوشش و در آرایش تلاش میکنن که مرزها رو بشکنن؟
زندگی امروزی که میبینن از طریق شبکه‌های اجتماعی، از طریق وسایل ارتباطی جدید، اون سبک زندگی اصلا در تعارض با این حکومت. این حکومت نمیخونه، همخوانی نداره با خواسته های مردم و به خصوص با خواسته های جوانها. یعنی اگر ما بخوایم بگیم در ایران جنگ داخلی هست یا نه، من میگم هست، منتها این جنگ، جنگ فرهنگی بین آقای خامنه‌ای که میگن به عنوان نماده یه سبک زندگی که اصلا پذیرفته نمیشه در جهان امروز، خصوصا در ایرانی که پیشینه داره، در زمان شاه حجاب انتخاب بوده.
مهرانگیز کار بود، حقوقدان و کوشنده حقوق زنان، در گفتگو با همکارمان الهیه روانشاد. مشتریان هندی نفت، آنگونه که خبرگزاری رویترز گزارش داده، خرید نفت از ایران را 16% کاهش دادند. پیشتر گفته شده بود خریداران نفت ایران در کره جنوبی نیز نسبت به ادامه خرید نفت ایران تردید جدی دارند. آرش حسنیا:
بازار نفت هیچگاه بازاری غیر سیاسی نبوده. اصلا شاید با کمی جرأت میتوان بازار نفت را سیاسی ترین بازار جهان نامید. بازاری که فعالانش در میانه سخنرانی سیاستمداران و از لابلای حرفای آنها به دنبال نشانه هایی هستند تا دستور خرید یا فروش های خود را سامان دهند. در چنین بازاری اینکه درگیری لفظی و جدل های کلامی و سیاست گذاری به میان کشورهای تولید کننده نفت بکشد و پای بزرگترین اقتصاد جهان به میان بیاید، طبیعی است که نوسان اصل نخست بازار نفت شود. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روزهای گذشته را در حاشیه جنوبی خلیج فارس گذرانده تا از همین حالا خیالش از بابت تولید کنندگان نفت عرب راحت شود. راحت برای روزهایی در آبان ماه که تحریم‌های نفتی آمریکا علیه همسایه شمالی آنها در خلیج فارس یعنی ایران آغاز می‌شود و ایران آنگونه که تحریم کنندگان هدف گذاری کرده اند از بازار نفت حذف می‌شود. آقای پومپئو در دیدار با ولیعهد امارات از فشارها و تحریم‌ها گفته، تحریم‌هایی که قرار است با اعمال آنها به گفته وزیر خارجه آمریکا ظرفیت مالی بدرفتاری از ایران ستانده شود. اما گفتگوی مایک پومپئو با شبکه عرب زبان اسکای نیوز نشانه دیگر هم برای نشانه‌شناسان بازار نفت به همراه داشت، آنجا که وزیر خارجه ایالات متحده از بررسی درخواست معافیت‌های کشورهای خریدار نفت ایران در دوران تحریم‌ها سخن گفت. انتشار این خبر از قول وزیر خارجه آمریکا بازارهای نفت را به واکنش واداشت و قیمت‌ها کاهش یافت. قیمت نفت برنت دریای شمال که تا حدود 80 دلار بالا رفته بود، روز چهارشنبه به کمی بالاتر از 77 دلار برای هر بشکه رسید. پیشتر آمریکایی‌ها از صفر شدن صادرات نفت ایران سخن می‌گفتند، اما حالا این روزها آن تهدید به کاهش هرچه بیشتر صادرات نفت ایران تغییر کرده است، تعدیلی که اندکی بازار نفت را آسوده خاطر کرده است. آنطور که از گزارش‌های تخصصی برمی‌آید، حتی اگر عربستان سعودی، امارات، کویت و روسیه بدون در نظر گرفتن سازوکار سهمیه‌ای در اوپک یا توافقات موجود تولید نفت خود را افزایش دهند، این میزان افزایش بین 1.5 میلیون بشکه تا 2 میلیون بشکه در روز خواهد بود. حالان که صادرات نفت ایران حدود 2.5 میلیون بشکه تا 2 میلیون و 700 بشکه در روز است. پس صادرات نفت ایران آنگونه که آمریکایی‌ها می‌گویند یا پیش از این می‌خواستند صفر نخواهد شد و البته افزایش تولید رقبا با فرض پایدار و مداوم بودن این افزایش تولید خلأ ایران در بازار نفت جهانی را پر نخواهد کرد. در مقابل تهدید ایرانی‌ها برای بستن تنگه هرمز و اخلال در عرضه نفت هم بیش از آنکه واقعی و عملیاتی باشد تهدیدی روانی و روی کاغذ است. اما آنچه واقعی است بالا رفتن ریسک خرید نفت از ایران است که مشتریان کره‌ای، هندی و ژاپنی را به این جمع‌بندی می‌رساند و رسانده که کم یا زیاد نفت دیگر کشورها را جایگزین نفت ایران کنند، که در روز واقعه در آبان ماه که تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران عملیاتی می‌شود، کاسه چه کنم به دست نگیرند. باقی می‌ماند هراس و نگرانی‌های بازار جهانی نفت از روزگاری که نفت مازاد یا ظرفیت تولید قابل اتکایی برای مبادا در بازار نیست و همین میتواند آتش افزایش قیمتها را شعله بر کند.
آرش حسنی از رادیو فردا گزارش میداد. 30 دقیقه پس از نیمه شب ایران، فشرده اخبار از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان بعد از روز چهارشنبه در حاشیه نشست ناتو در بروکسل با هم گفتگو کردند. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد یک پهپاد را که از سوریه وارد حریم هوایی آن کشور شده بود سرنگون کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که به مسکو رفته است، شامگاه چهارشنبه در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت کشورش هر تلاش برای نقض حاکمیت اسرائیل چه در آسمان و چه در زمین را خونسا می کند. و نسرین ستوده وکیل شاپرک شجریزاده از دختران خیابان انقلاب که در اعتراض به حجاب اجباری به 20 سال زندان محکوم شده، به حکم صادر شده برای موکلش اعتراض کرد و هدف از آن را ایجاد رعب و وحشت و عبرت دیگران دانست. به دنبال بازداشت یک دیپلمات ایرانی در آلمان، دادستانی آن کشور با صدور حکمی با اشاره به فعالیت‌های او به نام اسدالله الف گفته است که آن فرد طراح بمب‌گذاری نافرجام در همایش اخیر سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس بوده است. همکارمان شهرام میریان در آلمان.
در دهم تیر ماه جاری پلیس آلمان با حکم جلبی که از سوی دستگاه قضایی بلژیک صادر شده بود، دیپلمات سفارت ایران در اتریش را در رستوران میانه راه در بزرگراه شماره 3 آلمان دستگیر کرد. حال دادستانی آلمان در شهر کارلزروهه در حکمی که بعد از ظهر چهارشنبه منتشر کرده، این فرد را با نام اسدالله الف 46 ساله معرفی کرده و نوشته او در ماه سوم سال جاری میلادی در شهر آنتورپن به یک زوج مأموریت داد مواد منفجره‌ای در همایش بزرگ سالانه یک گروه از مخالفان جمهوری اسلامی در فرانسه کار گذارند. پیش از این در خبرها آمده بود زوج یاد شده ایرانی و دارای تابعیت دوگانه بلژیک هستند و در روز شنبه 9 تیر ماه مأموریت داشتند در گرد همایی سالانه سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس بمب‌گذاری کنند. در حکم دادستانی کل آلمان آنگاه آمده اسدالله الف فرد مظنون به جاسوسی در پایان ماه ششم سال جاری میلادی در شهر لوکزامبورگ در مجموع یک دستگاه انفجاری با 500 گرم مواد منفجره از نوع TATP به زوج یاد شده تحویل داده بود. در روزی که از پیش برنامه ریزی شده بود، زوج ایرانی هنگامی که با اتومبیل در راه فرانسه بودند، از سوی ماموران امنیتی بلژیک دستگیر و مواد منفجره آن دو نیز توقیف و مصادره می شود. در ادامه حکم دادستانی آلمان به سمت فرد متهم با نام اسدالله الف که روزنامه‌ها تاکنون از او به عنوان اسدالله اسدی یاد کرده‌اند اشاره کرده و نوشته این فرد به عنوان دبیر سوم سفارت اتریش از 4 سال پیش به این سو سرگرم کار بوده، ولی یافته‌ها نشان از آن دارد او از قرار معلوم از کارکنان وزارت اطلاعات ایران بوده که فعالیت گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در داخل و خارج را زیر نظر دارد و همچنین علیه آنها پیکار می‌کند. بر پایه حکم دادستانی کل آلمان، اسدالله الف تا انتقال به بلژیک در آلمان در بازداشت به سر خواهد برد. از طرفی در پیوند با دستگیری اسدالله الف و زوج حامل مواد منفجره، فرد دیگری هم در فرانسه بازداشت شده. به دنبال دستگیری اسدالله الف در آلمان، روز جمعه پیش هم سازمان اطلاعات و امنیت هلند اعلام کرد دو تن از کارکنان سفارت ایران در شهر لاهه را از این کشور اخراج کرده. در این باره اما وزارت خارجه هلند تاکنون موضعی نگرفته. خبرگزاری رویترز در این ارتباط گزارش داد یک مقام بلندپایه ایرانی که نخواسته نامش فاش شود در واکنش به دستگیری دیپلمات سفارت ایران در اتریش و اخراج دو دیپلمات دیگر ایرانی در هلند گفته این بخشی از حرکت دشمنان جمهوری اسلامی ایران در ایجاد اختلال و ضربه زدن به تلاش‌های در جهت نجات توافق هسته‌ای است. به دنبال دستگیری اسدالله الف در آلمان هم وزارت خارجه ایران در واکنشی این بازداشت را توطئه در سمت و سوی تخریب روابط ایران و اتحادیه اروپا توصیف کرده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
نیمه پایانی مجله نیمه شب رادیو فردا به نیمه دیگر بازی نیمه نهایی اختصاص داده و میزگرد دیگر جام جهانی رضا جمالی و کارشناسان.
سلام بر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، شنونده یکی دیگر از برنامه‌های شب‌های جام جهانی از رادیو فردا هستید. ممنون از اینکه ما رو در این برنامه همراهی می‌کنید. کارشناسان این برنامه آقایان حبیب روشنزاده، مفسر نامآشنای فوتبال، و پیام یونسی پور، روزنامه‌نگار ورزشی در وین هستند که از طریق خط تلفن ما رو همراهی می‌کنند. رضا جمالی هستم، میزبان شما در ویژه برنامه جام جهانی 2018 روسیه از رادیو فردا. اما روز چهارشنبه در دومین بازی مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2018 دو تیم انگلیس و کرواسی در استادیوم لوژنیکی شهر مسکو مقابل هم قرار گرفتند که این بازی در وقت قانونی 1-1 به پایان رسید و دو تیم همینک در 15 دقیقه نخست وقت‌های اضافه بازی خود را دنبال می‌کنند. تا پایان این برنامه علاوه بر تحلیل این بازی، هر گلی هم که رد و بدل بشه نتیجه رو تقدیم شما میکنیم. یک بار دیگر خوش آمد میگم به میهمانان گرامی این برنامه. آقای روشنزاده، ارزیابی شما از بازی کرواسی و انگلیس تا به اینجای کار چه هست؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان ارجمند آقای یونسی پور. والا این بازی انقدر بالا و پایین داشته تو این مدتی که الان ما داریم دقیقه سوم رو میگذرونیم، یادم نمیدونه از کجا شروع بکنم. من میخوام از اول شروع بکنم، از گل انگلیس باید شروع بکنم که دقیقه 50 زده شد و روی ضربه کاشته بود پشت قوس 18 قدم، تریپیر زد و خیلی ضربه دقیق و زیبایی بود و معلوم بود که خیلی تمرین شده است. پیستون های کناری انگلیس هم خیلی خوب عمل میکردن و در خط حمله هریکین اوایل کار خوب بود و یه بازیکن اثرگذار بود. اصولا بدون توجه به گلی که زده شد و زدن انگلیسا، سه دفاع مرکزی تیم ملی انگلیس هم از نظر عرضی خوب بازی میکردن هم از نظر عمق، و این خیلی نکته مهمی بود. با سیستم سه دفاع که شما بازی میکنید، یعنی 3-5-2، کار مشکلیه که شما هم از عمق بخواید بازی بکنید هم از عرض. به هر حال یکی از نکات خوب این بازی بود، ولی نکته جالب اینه که کرواسی تحت تاثیر یه گلی که خورده بود قرار نگرفته بود و احساسی بازی نمی‌کرد. یه صحنه حساس موقعیت هم برای گل دوم انگلیس پیش اومد در نیمه اول که بلافاصله کنترل شد و برای کرواسی هم بعدش این اتفاق افتاد و نیمه اول به هر حال با همون یه گل به سود تیم ملی فوتبال انگلیس تموم شد و در نیمه دوم مقدار زیاد خشونت اضافه شد به بازی و کارت‌های زرد اومد به میون. مانزوکیچ کارت گرفت و همینطور واکر از انگلیس کارت گرفت و خلاصه وضع یه مقدار داشت از دست داور ترک آقای جونیت چکر خارج میشد. کرواسی هم من بسی بگم که نمیدونم چرا نمیتونست حمله سرعتی داشته باشه. البته یه مقدار شاید مربوط به خستگی بود به خاطر دو تا بازی 120 دقیقه که قبلا انجام داده بود و شاید دفاع خوب انگلیس. به هر حال از دقیقه 60 به بعد وضعیت فرق کرد تا رسیدیم به دقیقه 68 و گل مساوی کرواسی به اون شکلی که ملاحظه کردید ایوان پریشیچیچ توپی رو که از ورساریکو دریافت کرده بود زد با بغل پا و بازی رو مساوی کرد و سرعت بازی هم بیشتر شد و بیشتر شد و کرواسی میرفت که گل دوم رو هم بزنه که تیر عمودی نجاتشون داد انگلیسا رو. هر بازی 90 دقیقه با همین یک گل کرواسی تموم شد و 1-1 و الان شما ملاحظه میکنید که بازی به دقیقه 103 رسیده در نیم ساعت اضافی و همچنان 1-1 مساوی هن. از نظر روحی من بایستی بگم که تیمی که بازی رو باخته و بعد مساوی کرده و رسیده حالا به نیم ساعت اضافی خیلی روحیش بهتره، ولی اینجا از نظر جسمی بایستی که در مورد کرواسی بگیم خیلی برایشون مشکله به خاطر همون دو تا 120 دقیقه که قبلا بازی کردن. من زیاد صحبت نمی‌کنم که به آقای یونسی پور هم برسه.
ممنون، تشکر از شما. آقای یونسی پور خوش اومدید به این برنامه. آقای روشنزاده تقریبا تمام جز به جز بازی رو از نیمه اول و دوم گفتن، اما میخواستم از شما بپرسم که ما دو نیمه متفاوت از هر دو تیم دیدیم. در نیمه اول انگلیس خیلی بهتر بازی کرد و کرواسی کمی خسته به نظر می رسید و در نیمه دوم برعکس شد، کرواسی بهتر بازی کرد، گل مساوی رم زد و یک شوت هم به تیر زد که میتونست نتیجه رو عوض کنه. به نظر شما چی شد؟ این تاکتیک تیم ها بود که عقب کشیدن یا جلو کشیدن یا روند بازی چطور پیش رفت؟
سلام عرض میکنم در ابتدا خدمت شما آقای روشنزاده عزیز، شنوندگان محترم. خب آقای روشنزاده تقریبا تمام بازی رو ارزیابی کردن. من دو سه تا مورد هستش که میخواستم بهش اشاره بکنم. یکی این که میدونیم یه مثالی وجود داره که هر کسی میخواد هر شغلی رو بگه خیلی دشوار هست، میگن که بعد از کار در معدن این کار واقعا سخت‌ترین کاره. عذرخواهی میکنم، من فکر میکنم که واقعا توی یه لحظاتی از نیمه اول من با خودم تصور میکردم که واقعا شاید کار مدافعان کرواسی مقابل مهاجمان سرعتی و فوق سرعتی ملی انگلستان یه چیزی باشه توی همین مایه، یعنی در همین میزان دشوار و سخت وقتی که کرواسی داره میکشه جلو برای اینکه بتونه بازی رو مساوی بکنه و اون توپای بلندی که حتی دروازه‌بان و حتی خط دفاعی بلند میفرستادن برای مهاجمین این تیم و سرعت عجیب و غریبی که دل علی داشتش برای اینکه بشکافه اون خط دفاعی و رد بشه، کرواسی تونست یه مقدار در نیمه اول به نظر من بازی رو اداره بکنه و در نیمه دوم این توپای بلند رو از پرس کردن توی یک سوم دفاعی در حقیقت انگلستان قطع می‌کرد، زمانی که مانزوکیش و تمام بازیکن هجومی این تیم این کرواسی داره 4-5-1 بازی می‌کنه، 5 تا بازیکنش آرایش تقریبا 4-1-4-1 دارن و زیاد اصلا کلا کرواسی هرگز فوتبال هجومی نداشته، ولی از تمام بازیکنای اون هافبک هایی که پشت مهاجمش هستن استفاده میکرد برای فشار آوردن. مودریچ و برخلاف بسیاری از بازی قبلی خودش یه خط برده بود عقب‌تر و بازی سازی رو ازش میخواست و فشار رو از هافبک های اینا. در عین حال هم باز هم آقای روشنزاده اشاره کردن که توجه داشته باشیم به این مسئله که کرواسی دو تا بازی سنگین، یکی مقابل میزبان جام جهانی و یکی مقابل برزیل با 120 دقیقه و ضربات پنالتی تموم کرده و بسیار کار دشواری داره برای این مسابقه. در حقیقت قبل از اینکه وارد این مسابقه بشه یک ساعت بیشتر از سایر تیم‌ها بازی کرده، بیشتر انگلستان، همینطور یک روز کمتر استراحت کرده. به نظر میرسه که کرواسی نمیخواست در نیمه اول زیاد به خودش فشار بیاره و توان خودش رو برای نیمه دوم و در حقیقت شاید حتی برای این دقایقی که کشید وقت اضافه نگه داشته.
بله، ممنون از شما آقای روشنزاده. یکی از تاکتیکای تیم انگلیس که آقای یونسی پور هم بهش اشاره کرد، ارسال مستقیم توپ به پشت مدافعان کرواسی بود که این رو ما در نیمه اول خیلی دیدیم. در نیمه دوم هم گاه و بیگاه این کار رو کردن. به عبارتی از تیکی تاکا خبری نبود. کروات ها هم بیشتر شوت از راه دور و حرکت از کنارهای زمین رو در دستور کارشون قرار داده بودن. به نظر شما این کار تاکتیکی چقدر به کار هر دو تیم اومد، چقدر مفید بود؟
اصولا من معتقدم که بعد از اون گلی که زده شد حالت تیم انگلیس و حالت تیم کرواسی هر دوشون یه مقدار تغییر کرد و شکل بازی مقدار عوض شد. انگلیس یه مقدار به خودش متکی شد و همونطور که آقای یونسی پور اشاره کردن، کرواسی هم دنبال ذخیره انرژی بود. یعنی به 90 دقیقه بازی نگاه میکرد و گل دقیقه پنجم نمیتونست به اون شکل سرنوشت تیم رو روشن بکنه. به همین دلیل شما میدیدید که تا دقیقه حدود 60 هم کرواسی اون کرواسی نبود که ما در بازی‌های قبلی در جام جهانی روسیه دیده بودیم. و اون مسئله هم که شما بهش اشاره کردید، بله درست اثرگذار بود، ولی در این بازی به خصوص انگلیس رفته بود روی بازی‌های در حقیقت هوایی و توپ‌هایی که
مستقیم
از گوشه و پیستون‌های کناری تیم، به خصوص توسط تریپیر و اشلی یانگ، که البته اشلی یانگ رو بعدن عوضش کردن دیگه در آخر بازی در 90 دقیقه، ولی روی این سیستم رفته بود، رفته بود روی این مقدار روی توپای هوایی و از اون بازی که شما میگید دیگه تاکا دیگه خبری نبود.
بله، ممنون از شما. ضمن این که نیمه اول وقت اضافه 15 دقیقش تموم شد، همچنان نتیجه 1-1 دنبال میشه تا ثانیه های دیگر نیمه دوم وقت اضافه 15 دقیقش آغاز خواهد شد. ما همچنان 15 دقیقه فرصت داریم، نمیتونیم نتیجه رو اگر بازی به پنالتی بکشه اعلام کنیم. خدمت شنوندگان گرامی، در بخش‌های بعدی خبر نتیجه تقدیم شما خواهد شد، ولی تا جایی که فرصت داشته باشیم گلی رد و بدل بشه اعلام میکنیم و تحلیل بازی رو هم تا حدود 14 دقیقه فرصت داریم که بهش بپردازیم. من فقط آمار بازی رو تا به اینجای کار بگم که چی گذشته. آرایش دو تیم موقع ورود به زمین، کرواسی 4-2-3-1 اومد، انگلیس 3-5-2 مثل دفعات قبل با همین آرایش وارد زمین شد. که سوال بعدی خواهد بود که آقای یونسی پور از شما بس بپرسم که چرا انگلیس همچنان با یک آرایش خاص 3-5-2 وارد زمین میشه. و 127 کیلومتر تا به اینجای کار انگلیسی ها دویدند، 123 کیلومتر کروات ها. خدمت شما عرض کنم که تعداد پاس‌های دو تیم 565 پاس رو کروات‌ها دادن و 421 پاس رو تیم انگلیس داده و 54% مالکیت توپ دست کرواسی بوده و 46% انگلیس. آقای یونسی پور، به نظر شما انگلیس در این بازی یک تغییر، من اجازه بدید یک بار دیگه چک کنم، نه تغییری در ترکیب تیم انگلیس نسبت به بازی گذشتهش نبود و همچنان 3-5-2 و تقریبا 99% با همین ترکیب در تمام بازی‌ها وارد زمین شده. به نظر شما اعتماد آقای ساوتگیت به بازیکن‌های نیمکتش به اندازه این تیمی که الان توی زمین هست نبوده که مثلا تغییری بده؟ با توجه به هر بازی ما دیدیم که ترکیبش ثابت بوده.
ببینید، در مورد ترکیب حالا میشه یه بحث جداگانه داشت، در مورد سیستم اصلا کاملا یه بحث جداگانه. سرمربی انگلستان تیمش رو از قبل انتخاب کرده، بازیکن‌هایی که روی نیمکت میشونه مثلا راشفورد، بازیکنایی هستن که براشون به صورت مشخص برنامه داره، در چه دقیقه ای چه زمانی بر اساس چه نیازی این بازیکن با وارد زمین بشه. در مورد تاکتیک که شما صحبت کردیم، می‌دونیم که به هر حال ما یه سری هم در مورد انگلستان حرف زدیم، انگلستان من عرض کرده بودم که به نظر من تیم هست، در قیاس با اون تیم هایی که به هر حال یه سری فوق ستاره داشتن و بعد بازیکن های دیگه در فاصله بسیار زیادی ازشون قرار گرفتن، این تیم واقعا تیمه در قیاس با خود انگلستان، انگلستان هایی که ما تو تاریخ می‌بینیم. اما در مورد سیستم ببینین، 3-5-2 سالهای سال وجود داشت، سیستم متداول تمام فوتبال جهان بود، مدت ها منسوخ شد، کسی استفاده نمیکرد تا این 3-5-2 جدید اومد. باز هم انگلستان اینو و ایتالیا در حقیقت اومدن از این سیستم استفاده کردن. این 3-5-2 با اون 3-5-2 هایی که ما از دوران مثلا سال 1990-1980 به یاد داریم خیلی متفاوته. ما توی اون سیستم ها گوش هایی میدیم که مدام پیستون هایی که در حال سانت کردن بودن، مهاجمه هایی که بلند میشن سر میزنن یا میسابوندن. این سیستم 3-5-2 متکی به سرعت عمل مهاجمین هست، همینطور هافبک ها خیلی تفاوت داره. در حقیقت در یه زمان هایی تبدیل به 5-3-2 میشه، در یه زمان هایی تبدیل به 5-2-3 میشه. به خاطر همین شکل آرایش اولیه 3 دفاع متمرکز، 5 هافبک و 2 مهاجم، ولی در زمانی که میخواد اجرا بشه شباهتی اصلا نداره به اون 3-5-2 کلاسیکی که ما به یاد میاریم. این توضیح بنده بودش و البته همچنان هم این مسئله رو عرض میکنم که به نظر من 4 تیمی که رسیدن به این مرحله از مسابقات، به خصوص انگلستان و همینطور کرواسی، بلژیک و فرانسه، میانگین سنیشون رو یه نگاهی بندازیم متوجه میشیم که فوتبال جهان داره به چه سمتی میره. وقتی به لیگ هاشون و بازیکن‌هایی که در کشورهای مختلف دارن نگاه میندازیم متوجه میشیم که چقدر بهینه دارن استفاده میکنن از ظرفیت فوتبال باشگاهی جهان.
بله، تشکر از شما. همچنان دقیقه 106 رفتیم دقیقه 107، بازی 1-1 ادامه داره، کرواسی و انگلیس در مرحله نیمه نهایی. آقای روشنزاده، نگاهی داشته باشیم به همین باز ترکیب. خدمتتون عرض کنم که تیم انگلیس در خط حملهش در عکس همه بازی‌ها با رحیم استرلینگ و هری کین در خط حمله مسابقه رو آغاز کرد. چرا این دو نفر، در حالی که ما هم رشفورد هم ولبک و هم واردی رو در خط حمله این تیم داریم و اونها هم خیلی بازیکن‌های خوبی هستن؟
من قبل از اینکه به این سوال شما جواب بدم اشاره بکنم به طور کلی این سیستم 3-5-2 که آقای یونسیپور توضیح خیلی کافی و وافی دادن و روشن کردن ما رو. امروز یعنی امشب در بازی مقابل کرواسی تیم ملی انگلیس این سیستم 3-5-2 یه مقدار تغییرات داشت، به این شکل که جوردن هندرسون رو عقب‌تر گذاشته بود و 4 هافبک دیگه، تریپیر، جسی لینگارد، دلالی و اشلی یانگ جلوتر. یعنی در حقیقت این هندرسون داشت کمک میکرد.
من صحبت شما رو قطع میکنم،
همین الان زدن.
بله،
کرواسی و بله. 2-1 جلو افتاد در دقیقه 108 هستیم و تا اینجا فینال جام جهانی 2018 روسیه بیان فرانسه و کرواسی انجام خواهد شد اگر نتیجه به همین شکل پیش بره.
یعنی دو تیمی که آقای روشنزاده در هیچ در از آغاز بازی جام جهانی باخت نداشتن، یعنی حتی انگلیس اگر به فینال بره باز یک باخت داشت در مرحله گروهی مقابل بلژیک، و این دو تیم در ادوار جام جهانی کمتر سابقه داشتیم که دو تیم بدون باخت اینطور با قدرت به فینال جام جهانی رسیدن. بله بفهمید.
بله بله، و خیلی جالبه که حالا به برخورد فرانسه و کرواسی میگم، اگر نتیجه فقط به همین شکل باشه تا پایان بازی که الان حدود 110 دقیقش گذشته و 10 دقیقه دیگه مونده،
ردبندی 1998 تکرار میشه.
بله، بازی تکرار میشه که فرانسه اگر اشتباه
2-1
بازی رو که کرواسی رفت برای مقام سوم، ولی اینجا در فینال با هم روبرو میشن و وضعیت تفاوت داره. البته میگم اگر که بازی به همین شکل پیش بره و خلاصه کرواسی از اون زمان یعنی از سال 98 یک خاطره تاثیرگذاری در بین مردم به جا گذاشته، بین طرفداران خودش به جا گذاشته، بین فوتبال دوستا، تا اون رتبه سوم جهانی همیشه به یاد بمونه. البته از بعد از جام جهانی 98 فرانسه به بعد کرواسی توفیق زیادی نداشته و در یا در مرحله گروهی حذف شده یا اصلا در مقدماتی انتخاب نشده و تا اینجا که باز دو مرتبه جرقه ای زد و کرواسی اومد به میدان و واقعا تیم شایسته‌ای بود. یعنی هر چهار تیمی که اومدن به مرحله نیمه نهایی به عقیده من چهار تیمی بودن که شایسته این مرحله حضور در این مرحله بودن، چه فرانسه، چه بلژیک، چه کرواسی، چه انگلیس. حالا بستی ببینیم که نتیجه چه میشه.
بله، تشکر از شما آقای یونسی پور. ارزیابی شما الان از گلی که کرواسی زد و 2-1 بازی باخته 1-0 رو و نیمه اول کمی هم خسته بود همونطور که اشاره کردین و بعد بازی رو در آورد، کاری که مثلا دیدیم بلژیک در مقابل ژاپن کرد، بازی 2-0 باخته رو مثلا کامبک خوبی داشت.
خیلی واسم عجیب بود، من صحنه گلی که داشتم میدم و خودم داشتم فکر میکردم در مورد این مسئله که کرواسی بیرون اومده از 2:120 و الان در 3:120 خودش هست و حالا نه تنها کامبک میکنه بر میگرده به بازی، که توی این دقیقه بازیکنان این تیم انقدر آمادگی بدنی و باز هم تأکید میکنم آمادگی بدنی و همینطور آمادگی فکری دارن که مقابل انگلستانی که میدونیم به هر حال بازیکنانش در بالاترین سطح هستن میتونن اینطوری سد آفساید رو بشکنن و مدافعان انگلستان خسته هستن. یعنی در حقیقت اون صحنه ای که دو دفاع وسط این تیم استوب میکنن، صبر میکنن و توپ از بین اینها رد میشه و بریده میشه توپ، نشانه های هر دو موردیه که حالا من بهش اعتقاد دارم و من توی این صحنه دیدم، هم آمادگی شدیداً بدنی بازیکنی که بلند میشه روی هوا با اون قامت سر رو میزنه و همینطور بازیکنی که بلافاصله عبور میکنه و توپ رو قطع میکنه. فکر میکنم نه تنها برنامه تیم خیلی موثر هست که همون حرفه‌ای بودن بازیکن و همون آمادگی بازیکن مثلا یکی می‌دونیم بسیار مهمه، میدان کیلومتری که شما اشاره کردین بازیکن‌ها در زمین دویدن، یه جاهایی نگه داشتن 4 کیلومتر کمتر دویدن که توی آماری که شما فرمودین کرواسی 4 کیلومتر کمتر دویده بود، همین 4 کیلومتر ها 3 کیلومتر ها در 11 بازیکن یا در 10 بازیکن که در زمین دارن فشار میارن واقعا یه جاهایی انقدر تاثیرگذار میشه. البته خب بازی هنوز پایان نرسیده و شاید انگلستان بتونه برگرده یا شاید هم شاهد همون نیمه نهایی باشیم به قول شما فرانسه کرواسی که به یاد میاریم ویلیام ترانت چه بلایی بر سر کرواسی.
اتفاقا در همون بازی نیمه نهایی هم خیلی فرانسه قدرتمند سال 98 با زین الدین زیدان خیلی زجر کشید و اون همه ستاره‌ای که در زمین بودن از جمله همین سرمربیش دشام هم اون موقع هافبک وسط بود به سختی 2-1 تیم کرواسی رو برد. اون کرواسی برای ایرانی ها هم خیلی کرواسی خاصی بود به خاطر اینکه همون کادر فنی بعدها به کادر فنی تیم ملی ایران پیوستن، آقای برانکو و آقای بلاجوویچ. بلاجوویچ موقع سرمربی کرواسی بود و بعد هم دستیارش برانکو استانکوویچ آمدن و در صورت تاثیر خیلی مثبتی هم در فوتبال ایران داشتن و گذاشتن. و اما تقریبا 3.5 دقیقه فرصت داریم، من فقط خیلی کوتاه بگم که روز شنبه 23 تیر ماه 14 ژوئیه بازی رده بندی بین برنده دو تیم کرواسی و انگلیس که تا به اینجای کار تیم کرواسی هست با بلژیک در شهر سن پترزبورگ برگزار میشه تا تیم تا رتبه 3 و 4 جام جهانی هم از بین اون دو تیم مشخص بشه. آقای روشنزاده پیشبینی دارید از بازی رده بندی؟ یعنی در واقع اگه بخوایم حساب کنیم که انگلیس و بلژیک،
اول ببینیم که بازی رده بندی رو چه تیمایی برگزار میکنن.
مثلا همین الان فکر کنیم که انگلیس و بلژیک برگزار میکنن با توجه به اینکه این دو تیم در مرحله گروهی هم یک بار دیگر رو به روی هم قرار گرفتن و بازی بود که البته میگن که خیلی توش مصلحت و برنامه یه جوری بود که
اون بازی که انگلیس و بلژیک با هم انجام دادن
تیمای ذخیره‌شون به نوعی
یه مقدار صحبت دربارش که مصلحتی باخته انگلیس که بیفته تو قسمت پایین جدول، قسمت آسان‌تر همین جایی که افتاده که اون بالا نیفته که به تیمای قوی بخوره مثل اوروگوئه، مثل فرانسه یا برزیل. و حالا به هر حال دربارش صحبت هست، ولی در مورد پیشبینی بازی رده بندی اگر انگلیس و بلژیک با هم روبرو بشن، من انگلیس رو برنده میبینم. میگم من اصولا اصلا پیش بینی نیستم، ولی با شرایطی که الان به وجود اومده من فکر میکنم انگلیس حداقل میخواد که اون مقام سومی رو بگیره، ضمن اینکه بلژیک هم تیم خیلی خوبیه، منتها بلژیک نگاهش بیشتر به فینال بود، حالا رسیده به اینجا، ولی واقعا مشکل پیش بینی بازی که انگلیس میبره یا بلژیک. من نگاهم بیشتر به انگلیس هست. حالا فینال هم که دیگه فرانسه و کرواسی رو شما صحبت کردید، یه نکته من اگر وقت باشه بگم.
بله بفهم.
حالا در مورد بازیکنهای تیم ملی انگلیس که یه بار اشاره کردیم که اصلا در تیم ملی انگلیس لژیونر نیست، در تیم ملی فوتبال کرواسی دو تا بازیکن فقط در باشگاه های این کشور بازی میکنن، 21 بازیکنشون لژیونر هستن. این هم از نکته جالبه که درست نقطه مقابل هم دیگه.
بله اتفاقا دو تا بازیکن شاخص داره. خب یک لحظه خطرناکی بود. دو بازیکن شاخص داره آقای یونسی پور، این تیم کرواسی که واقعا حیفه که آدم بهش نپردازه. تو 30 ثانیه بفرمایید این ترکیب مودریچ و راکتیچ، دو هافبک بارسا و رئال، به نظر شما چه امتیازی میتونید بهشون بدین در این بازی های جام جهانی؟
از چند امتیاز اگر ده بخوام بدم، ده میدم، 20 بخوام بدم 20 میدم، فوق‌العاده. حتی نوع استفاده ازشون که تو این بازی اصلا عجیب و غریب بود، راکیتیچ رو یه خط برده جلوتر و مودریچ رو آورده عقبتر و مودریچ داره عقب، فوق‌العاده بازی کرد. اصلا این دو نفر وسط زمین تمام معادله های خط میانی تمام ستارهایی که فکر میکرد، البته بگم دیشب برای کانتر خوشبا و رویایی بازی کردن و فوق‌العاده بودن. فکر میکنم اگه کرواسی به فینال برسه این ترکیب خط میانی دو تا تیم واقعا در مرکز زمین یکی نمایش فوق‌العاده باشه.
بله تشکر از شما. در اینجا به پایان این برنامه میرسیم. از کارشناسان گرامی این برنامه آقایان حبیب روشنزاده و پیام یونسی پور تشکر و خداحافظی میکنیم. دقیقه 117 هست، همچنان نتیجه 2-1 به نفع کرواسی هست. در بخشای بعدی خبر همکارانم نتیجه رو تقدیم شما میکنن. ممنون که همراه ما بودید.